دو بعد از ظهر است در ایران. خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. شش مرداد 1401 خورشیدی برابر با 28 جولای 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما را میشنوید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون پروانه. وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز چهارشنبه گفته است که مذاکرات درباره توافق به خوبی کامل شده و این توافق اکنون روی میز است و مسئولیت پذیرش یا رد آن با ایران است. به گفته این مقام کاخ سفید، دولت جو بایدن همچنان معتقد است که دیپلماسی بهترین مسیر برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ایست. آقای کربی با این حال تأکید کرده ایالات متحده همچنان مطمئن خواهد شد که توانایی دفاع از خود و متحدانش را در برابر طیف دیگر رفتارهای تهدیدآمیز ایران دارد. همزمان حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، در گفتگوی تلفنی با جوزف بورل گفته است که جمهوری اسلامی ایران از تداوم مسیر دیپلماسی و مذاکره استقبال می‌کند. حرکات تازه دیپلماتیک در تهران و واشنگتن یک روز پس از انتشار خبر متن تازه اتحادیه اروپا برای خروج از بن‌بست مذاکرات احیای برجام صورت می‌گیرد. جوزف بورل روز سه‌شنبه در مقاله‌ای در روزنامه فاینانشیال تایمز نوشته بود که این متن جزئیات دقیق لغو تحریم‌ها و همچنین گام‌های هسته‌ای که باید برای احیای توافق برجام برداشته شود را مشخص کرده است. در خبر دیگر، بیش از 80 فیلمساز، بازیگر، نویسنده و چهره‌های دانشگاهی فرانسوی با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی جعفر پناهی، محمد رسولوف و مصطفی آل احمد شدند. در این بیانیه سه فیلمساز زندانی صدای جامعه ایران به ویژه فقیرترین و سرکوب شده ترین بخش‌های جامعه توصیف شدند. پناهی، رسولوف و آل احمد از امضا کنندگان بیانیه‌ای با عنوان تفنگت را زمین بگذار بود که در اعتراض به سرکوب اعتراضات مردم آبادان منتشر شد. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در واکنش به این بیانیه محمد رسولوف و مصطفی آل احمد را دستگیر کردند و روز 20 تیر جعفر پناهی که با گروهی از سینماگران برای پیگیری پرونده این دو سینماگر به دادسرای اوین مراجعه کرده بود بازداشت شد. تاکنون مدیران چندین فستیوال فیلم بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری با محکوم کردن بازداشت این سه فیلمساز خواستار آزادی فوری آنها شدند. و به دنبال تداوم بارش باران‌های شدید، سازمان هواشناسی برای استان‌های کرمان، اصفهان، فارس، بوشهر، سیستان و بلوچستان، یزد، کهگیلویه و بویراحمد و همچنین چهارمحال و بختیاری هشدار قرمز صادر کرد. در این مناطق رگبار، رعد و برق، تگرگ، وزش بادهای شدید و احتمال خیزش گرد و خاک پیش بینی شده است. سازمان هواشناسی تهران، سمنان، البرز، قزوین، قم، زنجان، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی هم برای روز پنجشنبه هشدار نارنجی صادر کردند. به ساکنان بیشتر مناطق ایران توصیه شده از نواحی حادثه خیز مانند حاشیه و بستر رودخانه ها دوری کنند. صبح پنجشنبه جاده هراس هم به دلیل ریزش خاک و سیلاب بسته شد. تاکنون آمار جانباختگان سیل در منطقه امامزاده داوود در استان تهران به دست کم 5 نفر و شمار آسیب دیدگان به 9 نفر رسیده است. اما عناوین چند خبر مهم امروز. رئیس سازمان انرژی اتمی از احداث یک راکتور تحقیقاتی جدید در اصفهان خبر داد. بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره بانکی را افزایش داد. حزب اتحاد ملت خواستار به رسمیت شناخته شدن حق انتخاب زنان در پوشش شد و کره شمالی میگوید برای درگیری نظامی با آمریکا آماده است. تجمع خانواده‌های مجروحان جنگ ایران و عراق هم در مقابل زندان اوین برای سومین روز ادامه دارد. پروانه،
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به سیل اخیر در ایران. سیل دامنه‌های جنوبی البرز را در هم نوردید. در این مجله به موضوع عراق و وضعیت نابسامان انتخابات در این کشور نگاهی خواهیم داشت و نگاهی داریم به دادگاه جمشید شارمهد و وضعیت حقوق بشری این زندانی سیاسی در ایران. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. همزمان با افزایش آمار قربانیان سیل در نقاط مختلف ایران، مقامات استانی از کشته شدن دو کودک در زاهدان و افزایش آمار قربانیان در امامزاده داوود تهران به دست کم 4 نفر خبر دادند. اخبار تازه حاکی از آن است که سیل در روستاهای اطراف رودهن نیز دست کم 1 قربانی گرفته است. همراه هستیم با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست ساکن آلمان. آقای سهرابی، شواهد و دلایل بسیاری وجود داشت که پس از سیل در استهبان و نیریز دامنه‌های جنوبی البرز هم در روزهای اخیر سیلابی میشن. چه کاری رو میتونست حاکمیت در ظرف 1 هفته برای مقابله موقت با تشدید این سیل انجام بده؟
شما ببینید، وقتی که ما پیشاگاهی داریم و میدونیم، پیشبینی میکنیم، میتونیم حداقل در فاصله زمانی تا وقوع سیل یا بارندگی هشدارهای لازم رو به مردم بدیم و سعی بکنیم که مردم در معرض سیل قرار نگیرند. خودتون میدونید که متاسفانه مسیلها دستکاری شده، از تغییرات عمده ایجاد شده و اینکه ما در این فاصله بخوایم ساخت و ساز حذف کنیم یا اینکه بتونیم کاری بکنیم که جلوگیری بکنیم از خسارت‌های مالی یه مقدار بعید است، ولی میتوان خسارت جانی و کاهش داد و هشدارهای لازم رو اعلام کرد. ببینید، در طی سالهای اخیر، در 50 سال اخیر وقوع سیل در تهران رخ داده و شاهدش هستیم. در سال 1333 در امامزاده داوود ما سیل داشتیم که در همین مرداد ماه بوده و بارش زیادی در نیم ساعت بوده، حدود 23 میلیمتر که ظاهرا 1500 نفر کشته شده. در سال 1374 باز ما در اردیبهشت ماه کشته شدن افراد رو در همین حوزه داشتیم. در سال 1394، ولی هیچگاه حاکمیت به فکر این نبوده که خسارات رو کم بکنه. جمله نهایی من در این رابطه اینه که سیل یک پدیده طبیعی هست، منتها خسارات سیل هست که انسان محور است که باید اونو کاهش داد.
رضا شهبازی، مدیر کل دفتر مخاطرات زیست محیطی سازمان زمین‌شناسی، میگه احتمال تکرار حادثه امامزاده داوود در آبراه‌های شمال تهران وجود داره. جدایی از بارش‌های گسترده در روزهای اخیر، چه موارد زیرساختی، تخریب‌های محیط زیستی و سهل‌انگاری‌های مدیریتی در محدوده استان تهران صورت گرفته که ما شاهد چنین سیل مخربی هستیم؟
ببینید، شهر تهران و در استان تهران در حالت کلیش گسترش بی‌رویه داشته. ما تا ارتفاعات 2000 متری و فضای شهری شاهد هستیم که توجه نشده به اقلیم خرد در معماری شهری و مسیل‌ها مسدود شده، حریم رودخانه‌ها رعایت نشده، یک بار سنگینی بر طبیعت گذاشته شده که همه اینها میتونه خسارت ایجاد بکنه. نفوذپذیری‌ها کاهش پیدا کرده. ببینید، وقتی که از آسفالت استفاده میشه، بتن ریزی میشه، همه اینها نفوذپذیری رو کاهش میده. از طرف دیگر هم پوشش گیاهی در ارتفاعات از بین رفته که میتونه مانع عمده‌ای برای سیلاب باشه. وقتی که شما این نوع توسعه نامتوازن رو در یک منطقه اعمال میکنید و در اون منطقه احتمال وقوع سیلاب هست، مثلا وقتی که هوا خیلی گرم میشه و رطوبت بیشتری رو جذب میکنه و این هوای گرمی که خیلی رطوبت داره با یک هوای سرد برخورد میکنه، احتمال ریزش باران شدید در کوتاه مدت در تابستان وجود داره که این یکی از ویژگی های اقلیمی ایران هست که یک منطقه خشک و نیمه خشک هست، یعنی یک چیز غیر عادی رخ نداده. فقط به دلیل تغییرات آب و هوایی این پدیده تکرارش یکم بیشتر شده نسبت به سابق، که حاکمیت میتونه با آبخیزداری، با توسعه متوازن شهری بر اساس طرح‌های آمایشی سرزمین از وقوع این خسارت‌ها جلوگیری بکنه که متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی در توسعه‌ای که مبناشون بوده این نکات را رعایت نکردند و به این دلیل ما هر سال شاهد خسارت‌های مالی و جانی در جای جای ایران هستیم در رابطه با سیل و سایر پدیده‌های طبیعی و اقلیمی.
آقای سهرابی، ما در کنار پدیده سیلاب‌ها در روزهای اخیر خیلی می‌شنویم که رانش زمین در این مناطق رخ داده. برای شنوندگان ما درباره پدیده رانش زمین یه توضیحی اگه میشه بدید و اینکه چه سازوکارهایی میشه در نظر گرفت برای مقابله با این پدیده؟
ببینید، اون هم برمیگرده به همین دستکاری‌هایی که ما انجام میدیم. در بعضی از نقاط میبینیم که پوشش گیاهی حذف میشه. خود پوشش گیاهی میتونه مؤثر باشه در حفظ خاک. جاده سازی‌هایی که به غلط در ارتفاع‌هایی بدون توجه کردن به توپوگرافی، به شیب و وضعیت توپولوژی اون منطقه صورت میگیره، سدسازی هایی که در اطراف صورت میگیره، همه اینها دخالت میکنه در رانش زمین. و عرض کردم توجه کردن به اقلیم، توجه کردن به توان اون سرزمین و طرح‌های آمایشی با شرایط اقلیمی میتونه از وقوع این پدیده‌ها جلوگیری بکنه. در کوتاه مدت، در طی مثلا یک هفته، یک روز یا یک ماه اصولا نمیشه کاری انجام داد. تنها راه این است که ما خسارت جانی رو کاهش بدیم. این یک پروسه زمانبر هست، جزی از مدیریت و توسعه سرزمینی هست که خودتون شاید هستید. توسعه ایران و مدیریت ایران بر مبنای یک سیستم رانتی مافیایی و فاسد بوده که این مسائل رو هرگز در برنامه‌های توسعه مد نظر قرار نداده.
منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست ساکن آلمان، همراه ما بود.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
با وجود گذشت بیش از 9 ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق، هنوز نخست وزیر جدید این کشور انتخاب نشده است. در حالی که بعد از گذشت 9 ماه از انتخابات پارلمانی در این کشور، دولت این کشور تشکیل نشده، اختلافات میان چهره‌های سیاسی در عراق بالا گرفته است. روز چهارشنبه طرفداران مقتدی صدر روحانی شیعه با نفوذ به نشانه اعتراض توانستند وارد منطقه سبز بغداد و ساختمان خالی پارلمان عراق شوند. همراه هستیم با همکارم نوشین سید حسینی که نگاهی داشته به این موضوع. نوشین، واکنش مقتدی صدر به عملکرد طرفدارانش تا این لحظه چه بوده؟
پروانه، اعتراضات در واقع متعلق به روز چهارشنبه بعد از اون شروع شد که بدون اینکه رئیس جمهوری این کشور انتخاب بشه، ائتلاف گروه‌های شیعی که رقیب مقتدی صدر هستند و در واقع اختلاف نظر دارند، اقدام کردند به انتخاب یا در واقع معرفی محمد شیا السودانی، یعنی نامزد انتخاب کردند برای نخست وزیری. طبیعتاً آقای مقتدی صدر مخالف این کار بود و طرفدارانش وارد منطقه سبز شدند. منطقه سبز بغداد منطقه امنی هست که درش ادارات دولتی واقع هستند، سفارت‌ها و مراکز دیپلماتیک. ساختمان پارلمان عراق هم در اون منطقه هست. معترضان در واقع بعد از اینکه از پلیس گذر میکنن و درگیر میشن، وارد به عنوان اعتراض وارد ساختمان خالی پارلمان عراق میشن. اما در واکنش به این کار طرفدارانش، مقتدی صدر یک پیامی رو صادر کرد و از طرفدارانش خواستش که به خونه هاشون برگردن و گفتش که پیام شما به هدف رسیده و به گفته ایشون مفسدها رو ترسونده. گفت، نوشتش که دو رکعت نماز بخونید و با آرامش و صحیح و سالم برگردید به خونه.
نوشین، در حال حاضر وضعیت سیاسی عراق در چه حالتی هستش؟ چه شرایطی رو کشور عراق داره تجربه میکنه؟
برمانه، شرایط خوبی نیست. انتخابات عراق اکتبر سال گذشته انجام شد، یعنی بیش از 9 ماه گذشته. از اون زمان تا الان، همونطور که تو هم اشاره کردی، هنوز عراق دولت نداره، کابینه نداره و این در وضعیتیه که این کشور مشکلات شدیدی رو داره، یعنی کمبود آب، کمبود برق، بیکاری، مشکلات زیرساختی ضعیف و این باعث اعتراضات پیاپی شده. اما از یک طرف همزمان با این مشکلاتی که مردم هر روزه دارن تجربه میکنن، بین احزاب سیاسی و چهره‌های سیاسی هم اختلافات زیاد هست و همینطور داره تشدید میشه. حالا اگه بخوام کوتاه و ساده بگم پروانه، سیستم بعد از اینکه صدام حسین سال 2003 میلادی سقوط کرد دولتش، گروه‌های مختلف عراق مقام‌ها رو و پست‌ها رو بین خودشون اینطوری تقسیم کردن. قرار شد که نخست وزیری رو همیشه شیعیان که اکثریت مردم عراق رو تشکیل میدن از آن خودشون بکنن. پست ریاست جمهوری رو کردها قرار شد همیشه در دست داشته باشن و ریاست پارلمان رو هم سنی‌ها. اما یه اشاره‌ای هم کردم، گفتن که مخالفان مقتدی صدر علارغم برخلاف قانون اساسی نامزد خودشون رو برای ریاست جمهوری برای نخست وزیری انتخاب کردن. این دلیلش اینه که اول باید رئیس جمهور انتخاب بشه، یعنی کردها باید رئیس جمهور انتخاب کنن و بعد رئیس جمهور اون وقت وقتی که توسط پارلمان که سنی ها ریاستش رو دارن وقتی تایید شد، اون وقت اون میتونه نخست وزیر رو معرفی کنه. یعنی یک پروسه هستش. اما متاسفانه این اختلافات زیاد هستش. یعنی چی؟ یعنی توی کردها، بین احزاب کرد اختلاف هست، یعنی اونا هنوز نتونستن رئیس جمهور انتخاب کنن، چون یه حزب میگه چرا همیشه اون یکی حزب. فقط تنها چیزی که ما کم میشنویم در مورد اختلافات سنی است. اما به شیعیان که میرسیم، مقتدی صدر طرفدارانش تونستن 74 کرسی یعنی اکثریت پارلمان رو به دست بیارن در انتخابات اکتبر. اما چون مقتدی صدر که مخالف نفوذ ایران هست و این مهمه، نتونست با همگروهانش و متحدانش اون دولتی رو که میخواد تشکیل بده، به نشانه اعتراض تمام نمایندگان طرفدارش یعنی اون 74 نماینده رو از پارلمان بیرون کشید و همه استعفا دادن. اتفاقی که افتاد این بود که مقتدی صدر در واقع تبدیل به یک چهره با نفوذ در سایه و مخالف ایران شدش. یعنی مقتدی صدر میگه بسیار خب، من نمایندگانم رو از پارلمان بیرون کشیدم، اما هر کسی رو که شما انتخاب بکنید به عنوان نخست وزیر، یعنی احزاب شیعه مخالفش، اگر که من موافقش نباشم اعتراضات خیابانی راه میندازم و اجازه نمیدم که شما کارتون رو پیش ببرید. این هستش که الان دچار گره کوره برمانه.
ممنونم از تو نوشین. نوشین سید حسینی با ما بود با نگاهی به وضعیت کشور عراق. اما برای آزادی جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی که سه‌شنبه این هفته ششمین دادگاه خود را پشت سر گذاشت، نهادی با نام جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان در چارچوب کارزار اینترنتی تاکنون بیش از 75,000 امضا جمع‌آوری کرده. این نهاد حقوق بشری محاکمه‌های اخیر جمشید شارمهد را به دلیل اینکه نمایشی است فاقد اعتبار می‌داند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، در مرداد ماه دو سال پیش در سفری از آمریکا به دبی از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و سپس به تهران منتقل شد. پس از ماها بیخبری، این زندانی در بهمن و اسفند سال پیش سه دادگاه و امسال هم تا سه‌شنبه این هفته سه دادگاه دیگر را پشت سر گذاشته و به چندین اتهام هم محکوم شده. این زندانی 66 ساله به فساد فی‌الارض متهم شده و سه‌شنبه این هفته در ششمین نشست دادگاهش تمام اتهام‌های ادعا شده از سوی مقام‌های قضایی علیه خود را رد کرد. حال جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان با پیشینه 50 ساله در تازه ترین گزارش خود از جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی یاد کرده و نوشته اگر حکم اعدام شارمهد احتمالاً روزی اتفاق بیفتد، آن روز نه تنها به عنوان یک تراژدی و فاجعه برای همه منتقدان یک رژیم دیکتاتوری در تاریخ ثبت خواهد شد، بلکه روزی سیاه برای مطبوعات، رسانه‌های گروهی و آزادی اندیشه و بیان هم در سراسر دنیا خواهد بود. این نهاد حقوق بشری در شهر فرانکفورت آلمان که طی نزدیک به 2 سال اخیر بارها ربودن و محاکمه جمشید شارمهد را محکوم کرده، در بخش دیگری از گزارش خود دادگاه‌های این زندانی در اوین را به این دلیل ساختگی و نمایشی خوانده که در آنها نه از وکیل مدافع و عدالتی خبری بوده و نه از حضور ناظرانی از سفارت آلمان در تهران. غزاله شارمهد، دختر این زندانی دو تابعیتی، هم به جامعه بین المللی حقوق بشر در آلمان گفته هر شهروندی که به حقوق بشر اهمیت می دهد باید از صمیم دل شگفت زده شود. حکومتی قوانین بین الملل را زیر پا بگذارد، روزنامه نگاری را برباید، او را شکنجه کند و سریق تبلیغات و دروغ‌های بی‌شرمانه در یک دادگاه نمایشی قرون وسطایی از طریق ترور دولتی به سکوتش وادارد. غزاله شارمهد در ادامه افسوده پدرش 2 سال است تماسی با دنیای خارج نداشته، 40 پوند از وزنش کاسته شده، تقریبا تمام دندانهایش ریخته و به سختی راه می رود. به این ترتیب در جمهوری اسلامی نه قانون، نه عدالت و نه حقیقتی وجود دارد. این رژیم 43 سال است به گفته غزاله شارمهد در تلاش است فعالان اجتماعی و سیاسی را ساکت کند و آنها را با اتهام‌های واهی به عنوان جنایتکار معرفی کند. از طرفی غزاله شارمهد که همچنان برای آزادی پدرش تلاش می‌کند، قرار است بعد از ظهر شنبه پیش رو در تظاهراتی هم در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در شهر فرانکفورت آلمان سخنرانی کند. در این حرکت اعتراضی با عنوان به پا خیزیم و نگذاریم جمشید شارمهد در تهران اعدام شود، چند سخنران ایرانی و آلمانی هم شرکت خواهند داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما اگر درباره این گزارش یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
تنفر ملت ایران از آخوند به حد اکثرش رسیده. از اون ور در آبادان امام جمعه رفت که در مورد متروپول صحبت کنه، همه گفتن بی شرف بی شرف. از این ورم که یه مسابقه کشتی در حملش بود، همین که یه آخوند اومد اونجا، ملت اون چنون صدایی کردن که مجبور بشه بذاره بره. حتما این کار باید در تمام ایران بکنن، به خصوص در مراسم محرم شرکت نکنن، چون اینا میگن که اسلام را محرم السفر زنده نگه داشته. حالا اونایی که اعتقاد دارن تا دیر نشده و به پیغمبرشون توهین نکردن، اینا رو بیندازن دور. اینو میفرستم واسه رادیو فردا که پخش کنه تمام ملت بدونن.
میخوام بگویم به ملت ایران خوشخبری بدم که قرار هست اسدالله اسدی، تروریست بین المللی که همکنون در بلژیک زندانی است و قرار بود که به ایران منتقل شود تا یک توافقنامه، حالا آمریکا احتمال دارد که درخواست کند که این تروریست را به آمریکا انتقال کنند. اگر اسدالله اسدی را که تروریست خون‌آشام هست با آمریکا انتقال کنند، یک موفقیت برای ملت ایران هست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
جواد اوجی وزیر نفت روز چهارشنبه ادعا کرد که میزان درآمد وصول شده از صادرات گاز طی 4 ماه اخیر به 4 میلیارد دلار رسیده است. دولت ابراهیم رئیسی از زمان آغاز به کار تا کنون بارها از افزایش درآمدهای نفتی خود خبر داده که به گفته برخی از تحلیلگران با هدف بی اثر نشان دادن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی انجام می‌شود. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
یک روز پس از آن که وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی مدعی افزایش چند صد برابری درآمدهای خزانه کشور در 4 ماهه نخست امسال شد، جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی هم روز چهارشنبه ادعا کرد میزان درآمدهای وصول شده از صادرات گاز ایران طی 4 ماه اخیر به 4 میلیارد دلار رسیده است که به صورت تقریبی معادل کل وصولهای ایران از صادرات گاز در سال گذشته است. دالغا خاتین‌اوغلو تحلیلگر بازار انرژی در باکو در ارزیابی ادعای مقامات دولت ایران مبنی بر افزایش درآمدهای نفتی و گازی به رادیو فردا میگوید:
آمارهای شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نشون میده که نه تنها در 4 ماه ابتدای امسال حجم صادرات نفت ایران رشدی نداشته، بلکه نسبت به دور مشابه پارسال وقتی نگاه میکنیم حدود 15-16% هم افت نشون میده. قیمت‌های نفت یه مقداری افزایش داشته، منتهی قضیه نمیتونه منجر به رشد 580%، یعنی رشد 7 برابری تقریبا میشه گفت، درآمدهای نفتی ایران باشه. از طرفی ما گزارش دیوان محاسبات رو داریم که گفته در 2 ماه ابتدایی امسال درآمدهای نفتی ایران 15% تحقق پیدا کرده. البته در سالهای گذشته هم 15-25% درآمدهای نفتی ایران تحقق پیدا می کرد. من تنها منطقی که می بینم این هست که در سالهای گذشته بخش اعظم صادرات نفت ایران برای تأمین دلار 4200 تومانی واردات کالاهای اساسی استفاده می شد، الان نمی شه. یعنی این اختلاف دلار رسمی 4200 تومانی با دلار نیمایی می تونه تنها عاملی باشه که، یعنی ما وقتی صحبت از 7 برابر شدن درآمدهای نفتی می کنیم، مقامات ایران می کنن، می تونه درآمدهای ریالی باشه و اینکه با ارز نیمایی اون رو حساب کردم، نه با ارز 4200 تومانی که قبلا محاسبه میشد. در مورد گاز من فکر میکنم درست میگم، قیمت‌های گاز در بازارهای جهانی و منطقه‌ای به شدت افزایش پیدا کرده، کسری گاز بسیار زیاد هست و قیمت گاز خیلی بیشتر از قیمت نفت رشد داشته. اما از لحاظ حجمی نه، حجم صادرات گاز ایران به خاطر کسری که خودش داره طی چند سال گذشته در 17-18 میلیارد متر مکعب ثابت بوده.
در همین حال بانک مرکزی ایران هم 2 مرداد از رشد 84% درآمدهای نفتی کشور در سال گذشته خورشیدی و رسیدن آن به نزدیک 39 میلیارد دلار خبر داده بود. در سالهای گذشته نیز وصول درآمدهای نفتی در گزارش دیوان محاسبات بین 15-25% گزارش شده است. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا درباره درآمدهای ادعایی دولت رئیسی معتقد است:
در مورد ارقامی که مسئولان کشور اعلام کردند، مثلا آقای رئیسی گفتند که درآمد نفت 2 برابر شده، آقای خاندوسی گفتند که وصولی به 580% افزایش پیدا کرده، یا آقای وزیر نفت ادعای مشابهی کردند، این ارقام رو به دقت نمی شود گفت. ولی در بازار انرژی چون از یک سو قیمت بالا رفته و از سوی دیگر افزایش در حجم صادرات ایران رخ داده، قطعا باید درآمد ایران افزایش پیدا کرده باشه. منتها مسئله این است که ایران اینا رو چگونه وصول میکنه، چون قدر مسلمه که در برابر اینها دلار وصول نمیکنه، لابد به احیانا پولهای نوع دیگر احیانا با تهاتر باید اینا رو وصول کرده باشه. اما در مورد برخی از بیانات آقای وزیر نفت، اینا مسائل مبهم به نظر زیاد میرسه، از جمله این که مثلا نشون اعلام میکنن که با مسببه روز 5 مرداد، یعنی همین امروز، ضریب بازیافت میدانها از 20% به 33% بالا رفت. این معجزه ها فقط از این وزارت نفت و از این دولت ساخت است که با مسببه ضریب بازیافت بالا ببره و یا با دستور قیمت ها رو کنترل بکنه.
ادعای چند برابر شدن وصول درآمدهای نفتی و گازی و همچنین دیگر صادرات غیر نفتی که از سوی مقامات دولتی در ایران مطرح می شود، در حالی است که نشانه مثبت و ملموسی از ورود این درآمدهای میلیاردی به پیکره اقتصاد نحیف ایران دیده نمی شود. دولت ابراهیم رئیسی که با شعار فقر زدایی و توسعه اقتصادی تبلیغات حکومتی بسیاری را نیز با خود به همراه داشت، کم سابقه ترین و حتی بی سابقه ترین آمارهای بد اقتصادی را در یک سال گذشته در شاخصهای تورم، نرخ بیکاری، رکود اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی را رقم زده است.
رضا جمالی نگاهی داشت به اظهارات اخیر وزیر نفت درباره صادرات نفت، اما رئیس قوه قضاییه از رها بودن فضای مجازی انتقاد کرد. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اخبار و گزارش های ما رو هم میتونید از طریق تلگرام، اینستاگرام و صفحه فیسبوک ما دنبال کنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.